دارید میشنوید قسمت اول از مجموعه سه قسمتی غلطی در قهوه است. نسل مانا در این مجموعه قرار شما رو به یه تور در کارگاه تولید قهوه ببره. راهنمای شما در این تور مهرداد فردوسی، هم بنیانگذار کارگاه و فروشگاه قهوه لکافکا خواهد بود.
افسردگی میگیره آینه هر بار که از تو جدا میشی، تو از طبیعانهای سم ماهی که تو از خواب پا میشه، دفتر کرده وقتی فهمیده مسی مسی تر از موهای لخت نیم. راحت بگو دیوونه ی زیبا، تو این همه زیبایی سختت نیست. چشمات دو تا فنجون قهوه است که عطرش داره میپیچه تو خونم. ای داد میداد میخوام از دل بکنم، اما
مخاطبای نسل مانا، من امید هاشمی ام و به اتفاق امیر سرمدی اومدیم یه جای خیلی هیجان انگیز که احتمالاً اگر کپشن این پادکست رو خونده باشین در جریان هستین کجا هستیم، ولی در مورد جزئیاتش قطعاً در دقایق پیش رو مطلع خواهید شد و از لذتی که الان ما داریم اینجا میبریم شما هم بهرمند خواهید شد، البته یه درصد کوچیکیش.
امید در آسانسور که باز کردن عجب بوی قهوه ای زد
اینجا. به هر حال دیگه اصل جنس برای قهوه بازار اومدیم یه جایی که کارگاه تولید قهوه است، همون جاهایی که شما و انها و اشکال مختلف سفارش میدین قهوه رو، در خونه تحویل میگیرین یا در مغازه میرین خرید میکنین و اینا. اینجا در واقع اونجاییست که انواع قهوه توش تولید میشه و بسته‌بندی میشه و در کل کشور در اختیار مشتریا قرار میگیره. درست گفتم آقا مرداد؟ یعنی کل کشور رو شما ساپورت میکنین، ارسال خارج از تهران هم داریم؟
بله، ما امکان ارسال به همه شهرها و استانهای ایرانو داریم و الان هم با تعدادی از استانها داریم کار میکنیم. با یزد داریم کار میکنیم، استانهای شمالی مازندران رو داریم کار میکنیم، استان گلستان رو داریم کار میکنیم و اگر اشتباه نکنم یاسوج و کهگیری بوی رحمت.
به به، اینجایی که ما الان هستیم اسمش هست لکافکا، اسمیه که آقای مهداد فردوسی رفیق خوب ما برای کسب و کار خودش انتخاب کرده و خب به هر حال احتمالاً نشأت میگیره از علاقش به ادبیات و قهوه توامان. و
اتفاقا اینو گفتی امید، بهتر از اینجا شروع کنیم که اصلا لکافکا یعنی چی؟ چرا لکافکا؟
چجوری شد آقا مرداد؟
چی شد که اینطوری شد؟ لکافکا به لحاظ معنایی هیچ واژه‌ای نمیتونیم پیدا بکنیم که معنایی داشته باشه، بگیم که معناش متناظرش میشه. این ما دقیقا همونچه که شما گفتید آقای هاشمی، به دلیل علاقه‌ای که به ادبیات و مطالعه توی این دست من و در حقیقت آقای فاتحی دوستمون داشتیم، این کافکار از اونجا وام گرفتیم و الی در حقیقت حرف تعریف حرف زبان فرانسه رو بهش فقط اضافه کردیم که بشه یک واژه‌ای که به لحاظ تجاری بشه ازش استفاده کرد، یعنی برندش بتونه
بمونه. و از خب طرفی خیلی خوشاهنگم هست و بعدم خب بالاخره قرابت موسیقایی با کافی هم داره دیگه.
دقیقاً همین رو خواستم بگم. آره. و خب خود کافکا هم نوع نوشتهاش به سمت تلخی و اینها میره، از این جهت ها ما ازش وام گرفتیم به نوعی.
خب آقا کی وارد این کار شدیم؟
علاقه‌مو بگم یا کارمو بگم؟
جفتشو دیگه، حالا که خودتون ولی خودت تنت میخوره جفتشو بگو.
در مورد علاقه من میتونم به راحتی بگم شاید 10-12 ساله که به صورت جدی دارم قهوه رو دنبال میکنم. حالا علاقه تقریبا به خصوص زمانهایی که توی محل کار، چون من اصلا کارم این نبود، رشته تحصیلی در این زمینه نبوده، من کاملا در زمینه من برق خوندم و توی پروژه های صنعتی کار کردم و به دلیل اینکه حالا بعضی از پروژه ها نیاز بوده که شبها من مشغول به کار باشم، قهوه جزو اون چیزهایی بوده که منم میتونست سر حال نگه داره و از اونجا آروم آروم علاقه من به قهوه بیشتر شد تا تقریبا یک سال و نیم دو سال پیش که من تصمیم گرفتم که یه کاری رو دیگه برای خودم در حقیقت انجام بدم، برم به این سمت که کارمال خودم باشه، سرمایه گذاریش رو خودم بکنم، راه اندازش رو خودم بکنم و دیگه از اونجا در حقیقت آغاز صحبته من با در حقیقت دوست و شریکمون شد، یعنی در ابتدا دوستمون و بعد به شراکتی ختم شد که دیگه ما از ابتدای سال 1399 عملا پایه های لکافکا رو چیدیم و اینجا ما داریم وارد سال سوم میشیم.
کافی رو، قهوه رو در واقع جزء در حتی بعضیا جزء سایکدلیک ها طبقه بندی میکنن، یعنی به نوعی یه ماده روانگردان حالا خیلی یواش به حسابش میارن. آقا دقیقا چیه این دونه جادویی؟ چیه پشتش که انقدر همه آدم ها رو جذب میکنه و انقدر همه چی باهاش خوبه؟
یه افسانه هست پشت همین چیزی که الان شما دارید میگین که اصلا قهوه از کجا و به چه صورت کشف شد، پیدا شد، یعنی انسان چطوری متوجه این شد که قهوه میتونه یه همچین کاری رو توی بدن بکنه که یه آدم رو سرحال بکنه، یه آدم رو آماده تر برای کار بکنه. منشأ گیاه قهوه میگن که مال یمنه و اتیوپی، که اونجا یک چوپانی گوسفند یا در حقیقت بزرگ دام خودش رو داشته توی یه صحرایی میگردونده و شب که اینا رو برمیگردونه توی محله خودش، میبینن که این داما هیچ کدومشون نمیخوابن، اینا اصلا یه هایپر اکتیف شدن، هر کاریشون میکنه، چیکار چرا اینا استراحت نمیکنن، چرا نمیذارن ما استراحت بکنیم. خلاصه دو سه روز مشاهده میکرده که اینها از چه گیاهی دارن میخورن. خلاصه گیاه رو پیدا میکنه، میاره پیش رئیس قبیلهش و میگه که اینها نفرین شده است، اینا رو باید بریزیم توی آتیش. و گیاه و گیاه قهوه رو میزن توی آتیش و همینجور که داشته در حقیقت میسوخته، آروم آروم اون دونه های قهوه بو داده میشن، عجب. چه عطری داره. و بعد اونا شروع میکنن آروم آروم آسیاب کردن و بعد میخورم اینا که آن خودمونم داریم لذت میبریم، خودمونم سرحال میشیم، خودمونم انگار شب و دوست داریم بیشتر بمونیم دوره هم دیگه صحبت بکنیم. و از اونجا این افسانه دهان به دهان میرسه به ما که خیلی عجیب نیست که مثلا بگیم که این اصلا افسانه نیست، این عین واقعیته. یعنی کاری که ما توی اتیوپی روی قهوه میشه، شیوه دماوریشون، شیوه آسیاب کردنشون، شیوه رستشون کاملا بدویه، کاملا ابتدایی توی اون روستاهای که مهد قهوه است در حقیقت. وقتی آدم میخواد بچینه لگوی آنچه که از قهوه الان به ما رسیده، متوجه میشه که اون خیلی هم دور از واقعیت نیست، اون افسانه ای که الان خدمتتون گفتم.
این صحبت رو تقریبا واسه چند سال قبل، چند قرن قبل
یمن و اتیوپی که فکر کنم
دست کم مال مثلا 300 تا 400 سال
1600 خورده ای اینا میشه، درسته؟ یعنی قرن 17 آره. ولی خب خیلی ولی طول میکشه تا برسه به قرن 20 که ما انواع مختلف دماوری و نمیدونم فراوری قهوه رو داریم، درسته؟
بله.
یعنی ما تا سالیان سال خیلی روش های متنوعی برای آماده سازی قهوه نداشتیم.
قهوه بعد از اینکه در حقیقت تفت داده میشه. بذاری من اینطوری توضیح بدم که برای دوستانی که میشنون تجسمش بهتر باشه. گیاه قهوه میوهی شبیه به گیلاس میده، یعنی شکوفه میده و اون شکوفه بعد نهایتا به میوهی تبدیل میشه کاملا شبیه به گیلاس.
بوتش یا درخت؟
درختچست.
درختچست
که اون میوه بعد از اینکه برداشت میشه پوسته رویی و قسمت میوهیش جدا میشه و هسته اون میوه یا هسته اون گیلاس رو اگر تجسم بکنید، فرض بر این بکنید که هسته گیلاس از وسط به دو قسمت تبدیل شده، این
دو لپه هست.
بله، دو تا لپه دقیقا روبروی همدیگه قرار گرفت.
بعد میوه چه رنگیه رو درخت؟
قرمز و زرد، عین گیلاس. یعنی ما گیلاس زرد داریم، گیلاس قرمز داریم، کاملا ما هر دو تا
اندازه‌اش هم همون قدیه،
اندازه همونه، دقیقا اندازه گیلاس. حالا گیلاس خیلی مجلسی نه، اما یه گیلاس متوسطی که حالا مثلا یک در نظر بگیریم.
فرمودیم به صورت درخچه‌ست، حدود از اون بخش به قول معروف میوه ترش هم استفاده میشه تو فراوری یا کلن دور ریخته میشه؟
کاملا دور ریخته میشه، یعنی هیچی. اون چه که ما الان توی ایران داریم فقط هسته در حقیقت اون میوه است.
نه یعنی مثلا خوراک دام و اینا نمیشه؟
چیزی که من میدونم به صورت یک سری دمنوش هایی قابل استفاده است خواهد. اون پوسته میوه
ولی میوه ایران نمیاد.
پالپش نه تو ایران نیست.
حالا اونجا باش مربای چیز و برگاش هم هیچ استفاده ای نمیشه.
برگش هم من تا جایی که میدونم نه استفاده یه جداگانه ای نمیشه، که برگ بسیار ضخیمی داره. برگش به هر حال باید یه محافظتی از میوه بکنی، برگ ضخیمی داره
و فقط هم تو محیط هایی که آب و هوای خشک دارن میشه درست کرد یا نه؟
نه
مرتوب هم میشه.
گیاه قهوه در حقیقت یک کمربندی داره تولید میشه که بهش میگن کمربند کشت قهوه که بالا و پایین خط استواست. کمی بالاتر از اون امکان کشتش نیست، یعنی ما الان تو چابهار امکان کشتش رو نداریم، یا اگر داریم فقط به صورت آزمایشیه و توی مناطق خشک هم نمیتونیم کشتی بکنیم و اینو تولیدش بکنیم. فقط در خط استوا دور تا دور کره زمین، بخشی از بالاش و بخشی از پایینش، فقط در اون منطقه ها داریم، در این کمربند امکان کشت قهوه وجود داره. بنابراین چین الان تولید کننده قهوه است، هند تولید کننده قهوه است،
اندونزی،
ویتنام، بروندی، تانزانیا، یمن، کنیا، کولومبیا، السالوادور، اکوادور، برزیل و تمام اینها، پرو، همه اینها کشت قهوه رو دارن. و گیاه قهوه، من اینا دور نشیم ازش، و بعد از اینکه هسته قهوه جداسازی میشه به شیوه هایی که یا خشک یا مرطوب یا ترکیبی از اینهاست که حالا من خدمت توضیح میدم که هر کدومه چه مزیتایی داره، چه امکاناتی رو به لحاظ طعمی و عطری میتونه ایجاد بکنه توی قهوه، جداسازی میشه و بعد از اون که جداسازی شد وارد ایران میشه و بعد رست میشه. که حالا اینکه رست میشه لایت باشه، مدیوم باشه، دارک باشه،
آره حالا اینا رو با هم صحبت میکنیم. منتها من توی اسناد اتاق بازرگانی که چک میکردم،
بله،
ظاهرا واردات قهوه ممنوعه، درسته؟ جزء کالاهایی است که در واقع مجوزی براش نیست، اینطوره؟
قهوه زمانی که رست شده بخواد بیاد، چون که فراوری شده است، بنابراین وارداتش شیوه های متفاوتی داره، هزینه های گمرکی بسیار بالایی بهش تعلق پیدا میکنه. اما زمانی که به صورت دان خامه،
اینا دیگه حالا اینجا جلوی من هست،
حالا اینجا جلوی خامه
نایده بودم اینه. شبیه لوبیا چیتی.
آره دیگه، آره دقیقا،
یه لپهی که وسط
اینا رست نشده،
اینا دقیقا رست نشده، قهوه سرخه. این برزیله،
برزیل،
این قهوه برزیله
و هیچ بویی هم نداره.
نه هیچ بویی نداره. اگر بویی هم داشته باشه مثل اینه که شما یک مش لوبیا رو بو کرده باشه، اونم هیچ بویی نداره، بوی خودش هم آدم نمیتونه بگه مثلا چه بویی داره.
آره
البته الان اینجا انقدر بوی قهوه میاد شما شدیدترین مدکلان هم زده باشی دیگه کلن نمیفهمی.
آره خب بعد تو ایران معمولا مرسومه که از چه مجاری قهوه وارد میشه، از کدوم مسیرها وارد میشه؟
کشورها منظوره.
اگر منظور کشورها، بیشترین وارد کننده قهوه به ایران ویتنام و بعد برزیل و بعد دیگه با فاصله مثلا میشه اندونزی.
نه میگم یعنی از خود تولید کشورهای تولید کننده داره وارد میشه، یا اینکه مثلا اینطوریه که چه میدونم یه تاجر میره از دبی مثلا اینقدر بار کنیا میخره اینقدر بار.
دقیقاً میخوام بهتون بگم که شیوه های متفاوتی داره. من الان با دوستان وارد کننده ای الان دارم صحبت میکنم که مستقیم خودشون میرن ویتنام یا اندونزی، اونجا تعداد کانتینری رو قرارداد می‌بندن با فلان کشاورز یا با تولید کننده و وارد ایران میشه، یا نه یک شعبه های برنچی در این میان به صورت واسطه قرار میگیره که شما یه وارد کننده میرید دبی، میرید ترکیه، با اونها قرارداد می‌بندید و قهوه رو توی در حقیقت مرزهای گمرکی یا قسمت جنوبی یا قسمت شمال غربی میتونی تحویل بگیر.
فرایندی که توی مزرعه اتفاق میفته اطلاعاتی دارین که چقدر این کار کار پرزحمتیه، چقدر دردسر داره؟ مثلا سالی چند بار درخچه قهوه ممکنه بار بده یا چجوریه؟ مثلا میانگین میدونین احیانا از هر درخچه چقدر
چند کیلو مثلا؟
آره چند کیلو میشه.
چیزی که من تا الان مطالعه کردم، ما دو گونه مرسوم و رایج قهوه داریم که به اسم عربیکا و روبوستا شناخته میشه. گونه روبوستا نزدیک به سطح دریا کش میشه، یعنی توی یک ارتفاع پست در حقیقت داره کش میشه، بنابراین نگهداریش راحت تره، آفتی که بهش زده میشه کمتره و هرچه سهولت کشتش و برداشتش راحت تر باشه، بنابراین شما با یه قهوه ارزان تری مواجه میشه. قهوه های عربیکا پیچیدگی دارن، یعنی میاد در ارتفاع ها شروع میکنه به کشت و کشت شدن، در اونجا اصلا امکان کشت قهوه عربیکا وجود داره، تو ارتفاع پست امکان وجود نداره، اگر هم وجود داشته باشه پیچیدگی های طعمیش بسیار پایینه و هرچه ارتفاع از مثلا 1600-700 تا 2500-600 متر که این حدود ارتفاعی که قهوه های مختلف عربیکا داره کش میشه، پایین بالاتر باشه، از سطح دریا فاصله بگیره، کشتش سخت‌تر میشه، از اون ور پیچیدگی های طعم و عطریش بالاتر میره و در این حال آفت گرونتر و آفت بیشتری هم میگیره توی اون به قول معروف سطح ارتفاعی.
برای نظر شکل ظاهری این دوتا یه شکل هم.
در لحظه اول برای منی که تا این میزان آشنایی بهشون دارم، وقتی نگاه میکنم میوشو هیچ تفاوتی رو متوجهش نمیشه.
چه جالب.
اون بذری که کاشته میشه فقط فرق میکنه.
فقط. بعد.
بذر فرق میکنه و اثر آب و هوایی و جغرافیایی باعث میشه که اصلا نوع
موقعیت
و اقلیمی دقیقا. چون که ما الان توی خود ایران گونه های مختلف برنج داریم، برنجی که توی جلگه های به قول معروف زاگرس داره کش میشه تا اونی که داره توی شمال ایران داره کش میشه، همشون یک گونه است اما به لحاظ طعمی و به لحاظ عطری کاملا با هم دیگه متفاوتن، یعنی ظاهری هم حتی شاید متفاوت باشه، برنجی که توی سمت خوزستان داره کش میشه یا اصفهان داره کش میشه برنجای کوچیک‌تریه و رنگش کمی زردتره، اما برنجایی که توی حاشیه شمال ایران داره کش میشه برنجای بزرگتر و سفیدتر، عطر برنجهای زاگرس بیشتره تا عطر برنجهای شما.
خب ما قهوه رو وارد کردیم.
خب
یه چیزی که در دنیای قهوه بازها، چون قهوه واقعا تبدیل شده به یه فرهنگی دیگه واقعا، یعنی برای خودش یه سری در واقع طرفدارانی داره و یه سری آدمایی که پیگیرن و نمیدونم برای خوش حواشی درست شده، نمیدونم داستانهایی هست که بالاخره همه ازش مطلعیم. و یکی از اصلی ترین بخشهای این فرهنگ قهوه داستانی است که درباره رست ما داریم. یعنی آدمهایی که حرفه‌ای کار رست انجام میدن، هر کدومشون در واقع دارن انگار تلاش میکنن برای اینکه به امضای خودشون توی قضیه رست برسن. یعنی انگار یه نگاه آرتیستیک به قضیه وجود داره. یعنی هر کسی انواع اقسام روش‌ها رو داره استفاده میکنه برای اینکه به یه طعمی بتونه برسه در اون رست که مخصوص خودش باشه، امضای خودش رو داشته باشه و تبدیل به برندش بشه دیگه، یه همچین فازی. چیه این ماجرا؟ چرا اینقدر رست اهمیت داره؟ اصلا رست یعنی چی؟ چی کار میکنین شما تو فرهنگ رست؟
من یه چیز دیگه به اونچه که شما الان گفتید اضافه بکنم که درسته یک هنره، یه تبحره، اما بیشتر از اون یک کار علمیه، یک کار فنیه که خب هرچه آدم مهارت بیشتری پیدا بکنه میتونه گوشه هایی از این رو با یه ظرافت هایی انجام بده که به قول شما بشه امضای به قول معروف اون رستری.
البته من فکر کنم این ناشی از نگاه مهندسی شما به زندگی داره، چون خیلی ها رو من باشون صحبت کردم، اینا معتقدن که نه، این چیزیه که من با اون شم مثلا ذاتی خودم به این قضیه رسیدم و اینا. این نکته
بیراه نمیگن، آره بیراه نیست، من میرسم به اینجایی که آره. شاید صحبتم با اون دوستانم نزدیک باشه. در ابتدا زمانی که اصلا وقتی از رست داریم حرف میزنیم، داریم در مورد تفت دادن صحبت میکنیم، در مورد پخته شدن داریم صحبت میکنیم. این که باید به چه صورت پخته بشه، پیش از این باید یک سری مراحل به قول شما مهندسی براش انجام بشه که دون قهوه در ظرفی به اسم چگالی سنج سنجیده بشه که این قهوه چه چگالی داره توی این به قول معروف استوانه‌ای که حالا من ظرفش هم بیارم خدمت
شما. آره حتما
ببینیدش، مثل استوانه آزمایشگاهی که توی این میدی لیتر اینجوری قهوه توی این ریخته میشه.
اینا
میشه،
آره این یه استوانه،
یک استوانه مدرجیه که قهوه
40 سانت و مدرجه، یه پایه‌ای هم داره
که ما قهوه رو داخل این
استوانه است که قطرش بکنم 4 سانت
آره. تا 4 سانت
لوله بارفیکس،
آره
دقیقاً هم مثل لوله آزمایشگاهه که شما متوجه میشید که چه مقدار از مایع داخل اون لوله آزمایشگاه قرار دادین. قهوه هم توی این ظرف ریخته میشه، چگالی اون قهوه به دست میاد،
یعنی همین دونه،
همین دونه قهوه رو می‌ریزیم داخلش.
حالا بشخ... می‌ریزید ببینیم چی میشه، این چگالی چقدره.
خب این حجم قهوه الان کمه، اما بعد ما میریزیم بر اساس مدرجی که روی این مشخص شده، میگه که این قهوه مثلا درجهش 70ه
خب
و چند گرم بر اساس
این گرماش. هم
خلوص قهوه که تو اون دونه هاست 70% یا نه؟
نه، چگالی قهوه است.
چگالی قهوه است، یعنی شما میتونید قهوه درشتری توی این بریزید، 10 با 10 تا دونه، من اینطوری مثال بزنم، با 10 تا دونه برسیم به یک درجه و میتونید با قهوه ریزتر تعداد بیشتری رو بریزید. بعد بر اساس اون ما چگالی اونو به دست میاریم. چگالی چه کمکی به ما میکنه؟ به ما کمک میکنه که ورودی به دستگاه رستمون رو مشخص میکنه که با به قول معروف با چه بچی، واژه به قول معروف رستش، با چه بچی ما داریم این قهوه رو می‌خوایم رست بکنیم،
حجم چیه در
حجم چیه آه. با چه مقداری مواجه قرار بشیم. من مثالش اینطوری براتون توضیح بدم که شما در یک ماهیتابه میتونی 250 گرم سیب زمینی رو بریزید به صورت خلالی اما در همون مایتابه میتونید به صورت نگینی نیم کیلو سیب زمینی رو بریزید و خب این
چگالیش فرق
میکنه. بله چگالیش فرق میکنه و بعد تو تو شیوه پختش کاملا دست شما رو با دو تا شیوه متفاوت باز میکنه بله. که به چه صورت اینها رو شروع بکنید به آماده سازیش. بعد از اینکه ما این چگالی رو به دست آوردیم با یک دستگاه دیگه‌ای که رطوبت سنجه رطوبت این قهوه رو میسنجیم. یعنی ما پارامتر دوممون برای تفت قهوه برای رست قهوه که مهمه برامون اینه که قهوه‌ای که اینجا به دستمون رسیده چه رطوبتی داره. حرف از رطوبت که میزنیم کجا به ما کمک میکنه؟ اونجایی به ما کمک میکنه که ما قرار به این قهوه چه دمایی در چه مدت زمانی اعمال بکنیم که بتونیم رطوبتش رو بگیریم و قهوه رو صحیح و دقیق رستش بکنیم که عطر واقعی و طعم واقعیش رو بتونیم بکشیم بیرون.
یعنی اگه رطوبتش بیشتر باشه بعد بیشتر تفت داده بشه یا بلکسه؟
زمان بیشتری و دمای بیشتر.
رطوبت که بیشتر میشه زمان و دمای بیشتر اجازه. در واقع کار رست اینه که بر مبنای حالا اون ویژگی هایی که اون دونه قهوه داره بتونن جوری گرما بدن که طعم واقعی اون دونه بیرون کشیده بشه.
طعم و عطر.
درسته.
دقیقاً.
خب این دونه هایی که الان شبیه لوبیا چیتی و نخود نصف شده است گفتیم وقتی گرما بهش بخوره چه جوری میشه؟
شکلش تغییری نمیکنه فقط فقط بزرگتر. آره. حتما بزرگتر میشه چون
مثل پوفیلا.
دقیقاً مثل پوففیل اما اون شکل و ظاهره به دست نمیاریم.
یعنی نهایتاً دو برابر این حجمی که داره میشه یا نه کمتر؟
1.5 تا 2 برابر بسته به قهوه بسته به رطوبت. برابری من بخوام مرور بکنم آنچه که در رست بسیار مهمه چگالیه، دو دمای رطوبت قهوه است و بعد از این که ما این دو تا پارامتر به دست آوردیم تازه متوجه میشیم که قهوه رو با چه سرعتی و با چه دمایی شروع بکنیم تفت دادن یا رست کردن. دوباره من مثال مایتاب رو بخوام خدمتتون بگم، وقتی قهوه رو شما سیب زمینی رو در نظر بگیرید به صورت خلالی گذاشتید ریختید داخل مایتابه با چه سرعتی با به قول معروف ملاقه شروع میکنید اونو هم زدن و چه دمایی زیرشه و وقتی به صورت نگینیه باید با چه سرعتی شروع بکنید اونا رو هم زدن. قهوه هم همینطوره. حالا دستگاه رست رو من بخوام تصویر سازیش بکنم شبیه به یک ماشین لباسشویی شما در نظر بگیرید با این توضیحات که در قسمت زیرش یک مشعل گازه، قسمت مرکزی هم که شما لباس ها رو میریزید داره قهوه ها رو میگردونه و میچرخونه، از پایین هم داره حرارت میبینه.
در واقع مثل همین دستگاهی که تو خیابون باش تخمه میفروشن
شبیه به همونه. بله اصلا توی ایران در قدیم به همین شیوه اصلا قهوه رو رست میکرد.
بعد برای اینکه این دستگاه بتونه قهوه رو رست کنه حداقل بعد چند گرم داخل این دستگاه ریخته بشه؟
بسته به دستگاه. دستگاهی که من الان به صورت نمونه گیری دارم ازش استفاده میکنم 3 کیلوییه، دیگه میره تو حجم‌های 5 کیلویی، 7 کیلویی، 10 کیلویی، 15 کیلویی، 50 کیلویی، 150 کیلویی و دیگه بسته به اینکه با چه تیراژی مواجهی
و اون کارگاه
میتونه تصمیم بگیره که چه دستگاهی رو استفاده بکنه.
بعد تو این فرایند علاوه بر چگالی و رطوبت که گفتید اون دو نوع قهوه‌ای هم که اشاره کردید حالا عربیکا و اینا، اینم تاثیر میذاره رو نوع رست دادن یا خیر؟
حتما تأثیر گذاری. یعنی ما باید بشناسیم که اون قهوه چگونه ایه اگر و بدونیم که قراره در حقیقت یک نقشه راهی برای رستش ما در ابتدا در ذهنمون مجسم میکنیم که میخوام برسونمش به این طعم، برسونمش طعم تلخیشو میخوام ببرم بالا، طعم ترشیشو میخوام ببرم بالا. به زبان ساده به این صورتی که وقتی با به خصوص ما وقتی با قهوه عربیکا مواجهین بیشتر با اینها
ظرافت بیشتری
رو مجبوریم به خرج بدیم تا قهوه خوبی رو بیاریم بیرون، که به زبان ساده هرچی قهوه کمتر در حقیقت حرارت ببینه بنابراین کمتر رست میشه، بنابراین طعم خامی بیشتر درونش هست و طعم ترشیش بیشتر، و هرچه بیشتر رست بشه طعم تلخیش بیشتر میشه. و در حقیقت تلخی که ما به چشایی متوجهش میشیم میزان شیرینی زیادیه که به تلخی تبدیل میشه، یعنی گلوکوزیه که داخل قهوه آزاد میشه و اون میزان شیرینیه که وقتی از حدش میگذره به طعمای تلخی میرسونتش.
یعنی در وهله اول انقدر خود قهوه به این تلخی نیست، بعد از رشده که به این طعم میرسه.
در حالت ساده یعنی قهوه سبز این لوبیاییه که شما خوردش بکنید و بخورید تقریبا بی طعمه.
ولی قهوه سبز هم استفاده هایی داره، درسته؟ من شنیدم که برای مثلا یه سری رژیم های غذایی و نمیدونم بس لاغری و نمیدونم این داستان.
چیزی که مثلا من تا الان متوجه شدم به صورت خودش به مستقیم گویا آنزیمایی رو بعد از خوردنش ایجاد نمی کنی که مثلا باعث کاهش وزن بشه.
خب
اما این باعث وقتی شما قهوه سبز رو حالا یا دم میکنید یا به صورت پودری میخورید باعث میشه که حجم معدتون رو پر بکنه، بنابراین شما اشتهایی دیگه برای غذا نداشته باشید برای خوردن، بنابراین آروم آروم شما وزن کم میکنید.
الان خود همین دونا رو بریزیم تو مایتا به سرخ کنیم چی میشه؟
تفت داده میشه منتاش باید حواستون باشه که در یه قسمتیش نچسبه، در یه قسمتیش کمتر حرارت نبینه. به صورت ببین توی قهوه زمانی که حرف از رست میزنیم یک نواختی اون به قول معروف
چون دستگاه داره میچرخونه
همه جا به اندازه حرارت یک میبینه. اندازه و یک نواخت قرار رستش. حالا اونجایی که هنر اون شم اون کسی که رستره میاد وسط بعد از این مسائل مهندسیش، اینجاست که آقا من دوستان این قهوه رو تبدیلش بکنم به این عطر، با این طعم میخوام ازش بکشم بیرون. اونجاست که باید چند بار ما نمونه گیری بکنیم، آها این بعد از این میزان درجه حرارت با این سرعت توی این زمان ما داریم میرسیم به این طعم ها، این عطر رو من دارم ازش بکشم بیرون، نزدیک به اونی نیست که من میخوام. با یک سری دوباره نمونه گیری ها ما اینو اصلاحش میکنیم، بهبودش میبخشیم تا برسیم به اون طعم و سلیقه من رسته که بعد میشه امضای من.
فروشی میریم،
بله،
بعد چند تا عطر که بو میکنیم مثلا بین عطرها قهوه بو میکنیم برای اینکه در واقع مشاممون بوش عوض بشه بتونیم عطر بعدی رو بوش رو درست تشخیص بدیم. شما چی کار میکنین که این بالاخره قهوه ها رو دارین تست میگیرین اینجا
فاصله ای بخوایم بندازیم
تکراری نشه بوها رو بتونیم
که در واقع بتونیم تفاوت رو تشخیص بدیم، چون الان اینجا اینقدر بوی قهوه میاد که واقعا آدم من حداقل تصور میکنم خیلی نمیتونم مثلا تفاوت بین دو تا بو رو حداقل تو این محیط تشخیص بدم.
من توی همین محیط همزمان دو سه تا قهوه رو میذارم کنار شما و شما به راحتی میتونید حداقل تفاوت های عطریشو متوجه بشید. من این یک مهارته که شما به مرور بهش دست پیدا میکنید. وقتی باهاش شروع میکنید کار کردن مثل هر شغل دیگه ایه که مثلا کسی که وارد یک بیابونی میشه و فلان کوه رو میبینه متوجه میشه که آقا در این پشت این کوهی که من دارم میبینم این رگه سنگی وجود داره. قهوه هم همینطوره، ما وارد یک کوه پیمایی میشیم که متوجه میشیم که قراره به چه طعم و عطری برسیم. وقتی از ابتدای اون دامنه کوه میدونیم که با قهوه های مثلا کولومبیا مواجهیم، با قهوه های کنیایی مواجهیم. قهوه های کنیایی چه نشونه های طعمی و عطری دارن، قهوه های آمریکای مرکزی چه نشونه های طعمی و عطری دارن.
این که من دیدم رو پیجتون هم مثلا زده بودید قهوه کنیا، این لزومن به خاطر اینه که تو اون کشور در واقع رشد پیدا کرده یا نه کنیا یه مختصاتی داره؟
مثلا بعض کنیا رو میشه مثلا جای دیگه ای هم کشت کرد.
آره، این چی جوریه قضیهش؟
اون چی که ما الان داریم توی در حقیقت وبسایتمون داریم چیز میکنیم کاملا همون قهوهیه که ما از تاجر به عنوان قهوه تانزانیا یا کنیا یا برزیل تهیه کردیم و وارد کردیم. بنابراین مستقیم از همون جاش مال اون کشور.
یه اصطلاحی رو هم شما درست کردین که خیلی اصطلاح جذابیه تحت عنوان تعمیاد.
بله.
و خب در واقع من جای دیگه ای ندیدم که اینطوری معرفی بکنن قهوه ها رو. یعنی مثلا شما میگین که تعمیاد این قهوه مثلا آجیلیه یا تعمیادش میوهیه مثلا پرتقالیه یا چه میدونم یه همچین چیزی.
بله.
این تعمیادی که ما ازش صحبت میکنیم چقدرش حاصل اون نوع خاص از بذره و چقدرش حاصل اون الگوی رسته؟
هر دوش مؤثر. اول من اینو اصلاح بکنم که ما این واژه رو ابداعش نکردیم، این واژه تخصصی کسیه در حقیقت صنعت قهوه است.
آره، ولی رو وبسایت هایی که میفروشن من ندیدم زیاد استفاده بشه.
آره، چون که سخت جا انداختنش. چون که داریم با یک کار شهودی در حقیقت، درسته ما با یک چیزی که توی دستمونه و داریم میبینیمش و بوشو داریم متوجه میشیم، اما یه جایی شهودی میشه، همش تجسمی نیست. اما در ادامه سوال شما که چقدر به خود قهوه و چقدر به در حقیقت به قهوه و شیوه رست مربوطه، به هر دوش در حقیقت مربوطه. این که من اونجایی که میگم ما یه نقشه راه رست می نویسیم، دقیقا متوجه میشیم که این قهوه از کجا به دست ما رسیده، از چه کشوریه، چه نژادیه، چه رطوبتی داره، با چه چگالی مواجهیم. حالا میخوایم با اینها بسنجیم که چه قهوه‌ای رو میتونیم ازش خروجی بگیریم.
الان خود شما بعد رشد چند نوع فراوری داریم؟ چند طعم به دست میارید؟
ما تقریبا خیلی طعم ها رو اینجا توی وبسایتمون داریم ارائه میکنیم. یعنی ما طعم به صورت دسته ای اگر بخوام توضیح بدم، من طعم های میوه ای رو روی سری قهوه هام دارم میگیرم، طعم های آجیلی رو دارم روی سری قهوه هام میگیرم، طعم های شکلاتی، کاراملی، اینها رو دارم کامل میکشم بیرون از قهوه هایی که داریم وارد در حقیقت وارد کارگاهمون میکنیم،
بدون اینکه اسانس یا چیزی بهشون بخواد.
اصلا ما
نمیشه.
هر شرکتی، هر تولید کننده اگر داره طعم دهنده یا عطر دیگری به قهوه اضافه میکنه، شما مطمئن باشید که اون قهوه جزء قهوه های بیکیفیته که مجبور میشه به شکل
اون هستن. این قهوه های آماده ای که تو بسته بندی به فروش میرسن و عملا
بله طعم فندقی داره. بله. نمیدونم طعم وانیلی داره.
اینا که اسانس کامل.
بله کاملا اسانسه، یعنی اسانسی که به خود قهوه واقعی اضافه میکنن که شما تو زمان دماوری در حقیقت اون طعم و عطر رو متوجه شید.
ولی مثالی که شما به میوه یا آجیلی میزنید صرفا اون شبیه طعمیه که حالا ممکنه.
اصلا اسم کاملا توصیف
آره
میکنه.
طعم یاده.
یعنی شما یه حسی
آن چرا که دارید میچشید
یاد آجیلی میدازه شما.
چه طعمی رو تو ذهنتون یادآوری میکنه و کاریه که فقط با تمرین میتونه آدم متوجهش بشه. مثل اگر مثال عطر رو من بخوام بگم خدمتون که از یک ما در ابتدا نمیدونیم که این عطر سرده یا این عطر گرمه. شما بعد از به قول معروف بو کردن چند تا عطر متوجه میشین که آها این میره جزو دسته های خنک، این میره توی دسته های عطر های گرم. قهوه هم همین حالت
و داره. کاملا هم مثل همین قضیه است، یعنی بهترین توصیفی بود که میشد کرد. اینکه ما تو عطر که با دما سر و کار نداریم، سردی و گرمی که نیست، که در واقع تداعی کننده سرما و گرماست یا سردی و گرمیه.
دقیقاً. بنابراین وقتی مثلا میگیم قهوه داره به طعم‌های میوه‌ای میره، خب ما تجربه میوه هلو رو در به قول معروف بایگانی ذهنیمون گذاشتیم. میدونیم که وقتی هلو رو میخوریم، آها اینجا یه دفعه این ترشی رو داره، اینجا یه دفعه این شیرینی رو داره، این روی زبان کسی که داره میخوره این تأثیر وزنی رو داره. همه این پارامترها در کنار اون چه که رفته در بایگانی نشسته میاد به من کمک میکنه که حالایی که دارم این قهوه رو میخورم به چی داره نزدیک میشه، منو به کدوم سمت داره میبره.
یعنی در واقع هنر و مهارت شما در اینه که بتونین ویژگی رو در قهوه فعال بکنین که اون حالا یاد رو از ناخودآگاه مشتری فرا بخونه، در واقع
فرا بخونه و بیاد توی دستش. دقیقا. بیاد توی فنجونش و بیاد توی کامش.
دقیقا.
و اینی هم که فرمودید علمیه، میشه اینجوری گفت که هر کدوم از این طعم‌ها فرمول داره، یعنی مثلا با این درجه حرارت این دقیقه زمان فلان طعم در میاد.
اگر پارامتر رطوبت و چگالیش رو بسنجیم، بله میشه براش فرمولی ریخت که
مثلا کنیا با این درجه رطوبت این چگالی این حرارت، یعنی فرمولی میشه براش،
میشه فرمولی ریخت که الان نرم افزارهای شما باهاش طرفی برای رست، که فقط کافیه دست قهوه رو توی دستگاه رست بریزیم و بعد پارامترها رو توی کامپیوتر براش تعریف بکنیم و بدون این دخالت دست قهوه شروع میکنه تف داده شدن و بعد از اون مدت زمانی که باید طی بشه
دستگاه خاموش میشه،
خاموش میشه، قهوه رو تخلیه میکنه، شروع میکنه به خنک کردن قهوه و بعد قهوه رو شما میتونید بلا فاصله استفاده
کنید. کاملا مکانیزه میشه.
کاملا مکانیزه.
شما تا چند از این نرم افزار استفاده میکنید؟
تو زمان نمونه گیری کاملا این نرم افزار به من به قول معروف کمک میکنه، یعنی به من میگه که اینجا من با اون ابزار نرم افزاری بهش میگم که برو تا دمای 190 درجه، برو تا زمان 1 دقیقه و 45 ثانیه.
بعد چند نوع از این نرم افزارها هست؟
یک نرم افزار میتونه شرکت مختلفی باشه، اما من الان از یه نرم افزار بسیار ساده‌ای دارم استفاده میکنم که کاملا این پارامترها رو در اختیار من میذاره. اما این یک نرم افزاریه که در قبالش باید سخت افزارش هم توی دستگاه رست باشه. یعنی اگر شما بخواید به صورت سنتی رست بکنی، شما دوباره من مثال مایتابه رو میارم پیش رو، که شما قهوه رو میتونید بریزید داخل مایتابه، شروع کنید هم زدن و بعد زیر گاز خاموش بکنید، قهوه رو آسیاب بکنید، نوش جان کنید. همون کاری که الان توی مثلا روستاهای اتیوپی و یمن و اینها همچنان داره انجام میشه. نمیشه بگیم اون طعم و عطر به قول معروف قهوه نیست، یا اینی که ما داریم درست میکنیم صرفا طعم و عطر قهوه رو میتونیم ازش بکشیم بیرون. اما الان با پیشرفت علم و چیزهایی رو که از قهوه متوجه شدیم که این میوه چه پیچیدگی هایی داره، یعنی با چه سادگی میشه مسیر طعمی عطریش رو تغییر داد، خب این هم افزار و در کنارش و در قبالش اون سخت افزاری که بتونه این نرم افزار رو تبدیل بکنه به یک کار مکانیکی، نیازه که همه این فرایند مکانیزه که شما دارید ازش اسم میبرید نتیجهش بشه یک قهوه خوب، یا نه نتیجهش بشه یک قهوه بد اگر مسیر رو اشتباه بریم.
تو چشات مزرعه های قهوه، دستان از یاسن و آج و زیتون، اوج پروانه رو یادم دادی، منو از تو پیله بردی بیرون. تو چشات مزرعه‌های قهوه، دستات از یاسن و آج و زیتون، اوج پروانه رو یادم دادی، منو از تو پیله بردی بیرون.